Bismillahirrahmanirrahim. Ve yuradu bi qawlihim bizzat ahadu ma'niyayn. Ahaduhuma bil qiyas ila al muharrik wa huwa annaha tuharriku la an tashkhir qashirin ijaha bal bizzatiha ala wajhin. يوجب الحركة إن لم يكن مانعا. يا علاوه این که بله توجب اون طبیعت حرکت را إن لم يكن مانعا و توجب او باید باشه. خب حالا در اون تفسیر که در تفسیر طبیعت که انها به تعبیر ارسطو عرض کردیم انها مبدأ اول و لحرکت ما تکون و فیه و سکون نهی بذات لا بالعرض. از این بذات چه میخوان؟ که این طبیعت مبدأ اول است برای حرکت و سکون این شی بذات. بله برای حرکت و سکون ما تکون و فی اونی که طبیعت در او هست، یعنی حرکت سکون جسم، که این طبیعت مبدا اول است برای حرکت و سکون او بذات. از این بذات چه میخوام؟ بعد هم میفرماد که لا بالعرض. حالا بذات بعد برسیم ببینیم از لابل عرز دوباره بعد از بذات آوردن لابل عرز برد چی؟ بذات یراد و به این کلمه احد و معنی این احد هما بالقیاس الال محرک. خب میدونیم آقا که اینجا محرک داریم و متحرک داریم. محرک کیه؟ اون مبدأه. نه طبیعت متحرکه. بله بله یعنی طبیعت مبدأ، یعنی جسم، جسم متحرکه، طبیعت مبدأه محرکه. که طبیعت جسم، خود جسم بفرمایید متحرکه، او را میگیم، مبدع را میگیم که طبیعته، میگیم محرکه، مبدع اول بذات. خب حالا ما بگیم که مراد از این محرک باشه که طبیعته، و چجوری معنا کنیم؟ معنا این بشه که خود این محرک که طبیعت است، خود این طبیعت محرک باشه بذات خودش، نه دیگری. دیگری مثل قاصر. حالا مگر قاصر حرکت میدهد طبیعت بذات محرک نیست؟ نه. درسته که اگر طبیعت نباشه قاصر معنا نداره، قصر معنا نداره. همون حرکت بلقصر رو طبیعت پذیرفت. الان طبیعت مقصور دارد جسم را به خلاف جهتش میبرد. حرفی نیست که اگر طبیعت نباشه نمیتونه که حرکت قصری در او پیاده بشه. پس در اینجا که حرکت قصری در طبیعت قرار گرفته که این جسم را محرک است، طبیعت مقصور، طبیعت مقصور که محرک است به ذاته ها محرک نیست، مقصور است. اون قوه قصریه که در او تعبیه شده اونه که این طبیعت رو وادار کرده جسم رو میبره. پس طبیعت به ذاته ها محرک نی، طبیعت مقصوره به قوه قاصره محرکه. حرکت اسناد به طبیعت دارد اما طبیعت مقصوره، نه به ذاته ها. این جهت به ذاته ها را برای این آوردیم که اونجا که قصر نیست طبیعت محرکه، اینجا که قصر است طبیعت محرکه. اما تفاوت اینه که اونجا طبیعت به ذاته هاست، اینجا طبیعت مقصوره برای این جهت. احدهما بالقیاس الی المحرک و هو انها طبیعت تحرک و لا ان تسخیر قاصر ایجاها طبیعت مقصور باشه، بل به ذاتها علاوه این که توجب الحرکت، یعنی اون طبیعت توجب الحرکت، ان لم یکن مانع، حالا اگر عائقی پیش نیاد، اگر عائقی پیش نیاد طبیعت موجب حرکته. مانع عائق پیش آمد، سنگ داشت می اومد به شاخه درخت مثلا گیر کرده، به جای گیر کرده، حاجبی عائقی مانع شد، اگر عائق نباشه این طبیعت به ذاتها توجب الحرکت است. و ثانیه ما از اون وجه بالقیاس الی المتحرک، که متحرک اونی که مبدع در اوست، یعنی اون جسم متحرک دیگه، اونی که مبدع که طبیعت هست در او. و هو انها، معناش این بشه که انها یعنی طبیعت، تحرک الجسم المتحرک به ذاته لا ان سبب خارج، بله که خود این متحرک به ذاتهی متحرکه، لا ان سبب خارج که دیگری او را بکشه مثلا ببره، که اون وقت بالعرض، اون وجوه بالعرضی که بعد میگیم دو وجه ای را باز این قسمت خوش نشون میده، بله نه اینکه این متحرک به واسطه جاذبه مثلا دیگری، قهر دیگری، بردن دیگری، اینطور که خودش متحرک است، جسم متحرک است به ذاته نه به سبب دیگری، بله که بس این به ذات باید هر دو جهت، هم طبیعت به ذاته باشه مقصور نباشه، هم جسم متحرک باشه نه دیگری اون رو بکشه، بله به ذاته باشه. این به ذاتش که طبیعت مبدأ اول و لحرکت ما فیه و سکونهی به ذات، هم طبیعت حرکت به ذات باشه، به ذات محرک باشه، هم جسم خودش متحرک باشه. و یرادو به قولهم لا بالعرض، قسم دوم، ایزن احد و معنیه، این هم مثل به ذات احد و معنیه، اینجا هم احد و معنیه، احد هما بالقیاس الی المحرک که بود مبدا، خب بالعرض نباشه، و هو ان الحرکت الصادرت انها لا یستر بالعرض که حرکت ساکن فی السفینه. خب حالا ساکن فی السفینه در حرکت، حرکت هست اما اسناد حرکت به او به ذاته نیست، بالعرضه، برای اینکه بله واسطه خورده، سفینه در حرکت، بعد میگیم این شخص رفته، بعد رفته از نظر دور شده، بله به حال اینکه کشتی رفته از نظر دور شده اسناد را به او میدهیم، نوعا اینطوره. خیلی از جاها رو حساب اینکه هدف به شخصه، نظر به شخصه، بله اینه که فعل را ما در اون انظارمون نظر به اسناد به شخص میدهیم، بله مثلا یه آدمی حالا همین کشتی کسرت همسله است، حالا بر اس سواره، اینی که بر اس سواره، بله اسب تیز رو، بله خیلی به سرعت داره میره و رفت گذشت از منظر ما، از مرآی ما، و ما میگیم به اون شخص میگیم بر رفته، در رفته از این وادی گذشته، از اون گردنه گذشته شخص، و حال اینکه ایشون نرفته و بر سواریش رفته، اسناد میدهیم گذشته و رفته و در رفته را به شخص، چون محط نظر اینجا شخصه، و اگر خود شخص نبود دنبال مثلا خود اسب بودیم، بله اسب میرفت دویده تیز تک در رفته، بله حالا اسناد میدیم مثلا به خودش، اینا به لحاظ موارد میبینیم که یه وقت واسطه رو الغا میکنیم و اسناد میدهیم به اونی که ذل واسطه است. حالا اینجا همینطور کشتی از نظر ما غایب شده، تون رفته، چقدر سیر کرده، نسبت میدهیم به شخص. ان الحرکت الصادرت انها لا یستر بالعرض که حرکت ساکن فی السفینه. و ثانی بالقیاس الى المتحرک، همونی که ما یکون مبدفی و هو انها، مواد معناش این بشه که انها تحرک الشیء الذی لیس متحرکن بالعرض. بله، نه لا بالعرض، که گفت لا بالعرض اینه که یه وقت میشه که طبیعت شیعی را حرکت بدهد به لازم متحرک، به ذات نباشه، به عرض بوده باشه. بعد به مثالی که فرمود که سنمین من نحاسین فا این نهوی تحرک و من حیثه و سنمون بالعرض. بعد اینجا بله موارد هست اینطور که بله حالا این بت را، این مجسمه را، بله اینو ریسمون به پاش بستن و اینو این ور اونور میکشونن و اینو که به این ور اونور میبرن، این اسناد میدن که نمیگوین این جماد را، نمیگوین این سنگ را، مثلا اینها را، بعد میگن این بت را، خود این بت را، این صنم را، این بت را بله کجا بردیم، چی کار کردیم، چطور اینها. اسناد حرکت به این صنم، به این بت، بله چون این به شکل و شبیه چیزیه، کسیه، بله انسان مثلا روی جهاتی به او نظر داره، اینها را میبره روی صنم، روی بت، و الا حرکت رفته روی جسم. حالا طبیعت جسمی را حرکت بدهد، این جسم از پشت بوم افتاده، بله این جسم که از پشت بوم افتاده، ما میگیم که بت افتاده، صنم افتاده، بت افتاده. افتادن را اسناد میدهیم به بت، و حال این که افتادن هست مال طبیعت جسم متحرک، جسم اولا به بزا، ثانیا به بلعرز، نسبت میدهیم به صنم که افتاده. اینطور پس انها و هو انها طبیعت تحرک و شیء الذی لیس متحرکن، اون شیء لیس متحرکن، بله اون شیء، اون لیس متحرکن یعنی سنم متحرک نیست، جسم متحرکه، سنم نقشی است بر روی او. مثلا بالعرض، بالعرض مفعول واسطه تحرکو، تو هر دکو شیء الذی لیس متحرکن بالعرض، که حرکت به ذات میاد روی جسم، بالعرض اسناد داده میشه به سنم، که سنم من نحاسن مس فانه یتحرک من حیث و سنمون بالعرض، اما من حیث و جسمون به ذات. خب اینها قیودی که در تفسیر طبیعت اتخاذ شد و بیان قیود. و طبیعت به هذا المعنا تقارب و طبع الذی یعم الاجسام حتی الفلک. این رو در همون فصلی که در نمط اول برز رسوندیم دیروز، در فصل هشتم نمط اول بود، در فصل هشتم اونجا طبع و طباع را گفتیم اعم است از طبیعت. طبع و طباع چون در طبیعت یه خصوصیتیه که گاهی پیش میاد، در طبیعت اونجایی که در او حرکت و سکون هست، حرکت و سکون با این غیر و شعور و اینها در او ملاحظه نمیشه به طبع باشه. اما طبع و طباع را اونجا را آوردیم هم در اهمی از این معنا که حرکت بله به شعور و به اراده و اینها را هم شامل میشه، اونجا هم که سکون نباشه مثلا شامل میشه که اعم بود، معنای تبا تب اعم از طبیعت بود، اونجا اینطور گفتیم. و انما قال تبا و کل واحد ولم یقل طبیعت کل واحد لان تبا اعم من طبیعت و ذالک لان تبا یقال به مصدر صفت ذاتیت الاولیه لکل شی. حالا این مصدر ذاتی اولیه شعور باشه، اراده باشه، نباشه، حرکت و سکون باشه یا نباشه. و طبیعت قد تختص به ما یستر عن حرکت و سکون فی ما هو فیه اولا و به ذات من غیر ارادت، با این خصوصیات و ما فیه حرکت و سکون من غیر ارادت، اینها میاد میخوره به عالم طبیعت اجسام. به خلاف تبا که این من غیر ارادتین، اینها دیگه در او ملحوظ نیست، لذا معناش عامه فلک اینها رو شامل میشه که با شعور با اراده حرکت بوده باشه، نه حتما من غیر ارادتین، چون طبیعت گاهی قد بله و طبیعت قد تختص، گاهی در اونجا میشه که من غیر ارادتین. اما اینجا تا اینجا که این تعبیری رو که از ارسطو نقل کردیم، تعبیر چی بود آقا؟ انها طبیعت گفتیم مبدعان اولو لحرکت مافیه و سکونهی به ذات لا بالعرز. دنباله داشت باز؟ بله؟ دیگه نداشت. اینجا دیگه دنباله نداره. دنبالش با چی باشه؟ بله؟ من غیر ارادته. اگر من غیر ارادتن را می آوردیم در این تعریفی که الان هستیم می خونیم، الان اگر من غیر ارادتن را می آوردیم، اختصاص پیدا می کرد به عالم طبیعت، به عالم اجسام اینجا. اما چون من غیر ارادتن را نیاوردیم، این تعریف شامل فلت هم می شود که این معنا می شود قریب به همون معنای تبا. پس وجه این که جناب خواجه فرمود و طبیعت به هذا المعنا تغارب و طبعه، که طبع و تبا یک معناست، تغارب و طبع الذی یعم الاجسام حتی الفلک، برای اینکه ما در معنای خاص طبیعت به معنای خاصش من غیر ارادتن را اینجا نیاوردیم، و چون من غیر ارادتن نیاوردیم فلکیات شامل میشه، چون اونها حرکاتشون به اراده است که اشاره کردیم، همونطوری که میفرمود حرکت انسان حیوان به نفسه، اونها هم به نفس، بلکه نفسشون مثل نفس انسانی ناطقه هم هست، مدرک کلیات حرکتشون شوقی عشقی و حبی، حرکت استکمالیه. خب حالا پس اینجا ما من غیر ارادتن را نیاوردیم که او رو اختصاص بدیم حتما به عالم طبیعت. ما کأن این عبارت مبدان اولو لحرکت ما فیه و سکونهی به ذات میشه بعد قائم مقام این عبارت که اونجا در فصل هشتم نبت اول گفتیم، میشه بعد این تو از صفت و ذاتیت الاولیت و لکلش مستر و صفت ذاتیت الاولیت لکلشه، کأن این عبارت تعبیر شده قائم مقامون، و اون تعبیر اونجا در باره تبا شامل فلک و غیر فلک اجسام همه از اجرام و اجسام الوی سفلی همه رو شامل میشه. پس اینی که اینجا فرمود این تعریف غریب به تعریف طبیعت تبا هست که شامل افلاک میشود، برای این جهته اگر من غیر ارادتم رو میابد دیگه نه، معنای خاص طبیعت بود. و ربما یزاد و فی هذا التعریف قولهم على نهج واحد من غیر ارادته. خب حالا على نهج واحد من غیر ارادته، دیگه این قیود بیاریم چه میشه؟ شما آقا اینجا عبارت کتاب رو ملاحظه بفرمایید، نظر داشته باشید، چون کتاب ما این چاپ ما حدود یک خط افتاده داره، شما عبارتتون درسته؟ و ربما یزاد و فی هذا التعریف قولهم على نهج واحد من غیر ارادت و حین اذن یتخصص المعنى المذکور بما یقابل النفس و ذالک لان المتحرک یتحرک اما علی نهج واحد اولا. دارید عبارت؟ خب بسیار خوب، بله، گلی به جمال کتاب شما. بله، کتاب ما از اون نهج واحد تا نهج واحد را انداخته. بله، حالا اگر ما در این عبارت که تعریف طبیعت را آوردیم، در بعضی از کتاب‌ها جاها می‌بینید برای تعریف طبیعت اینجور فرمودن، این اندازه رو که آوردن دنبالش فرمودن که علی نهج واحد من غیر ارادت، نهج روش. بله، مقداری مثلا میشنوم که گاهی بله گفته میشه نهج البلاغه، منبر غیر منبر. خب لغتش نهج به سکون ها، روش. نهج چرا میفرمایید؟ یعنی میفرمایند. بله، نهج البلاغه، روش بلاغه، نهج واحد. حالا میفرمایند الان نهج واحد من غیر ارادته. خب میدونیم مثلا این سنگی که از بالا داره میاد الان نهج واحد، این دیگه در اثنای راه بر نمیگرده، در اثنای راه این بر اون بر نمیره. اگر متحرک در اثنای راه این طرف اون طرف بره، این حرکت ارادیه، اینطور دیگه. اما این یک نواخت میاد پایین، الان نهج واحد مثلا میاد پایین، این معلوم است که حرکت ارادی نیست. بله، خب حالا گاهی در تعریف طبیعت میبینید که میفرمایند که هیه انها مبدعان اولو لحرکت مافی و سکونهی به ذات لا بالعرض الان نهج واحد من غیر ارادته. خب این تناقض‌گویی کردن، تضادگویی کردن؟ نه، اونجا که غیر را آوردن الان نهج واحد من غیر ارادته، خواستن تعریف را اختصاص بدن به طبیعت اینجایی، به اجسام مادون قمر اینجایی ها. و در اون تعبیر مثل همین عبارتی هم داریم جمعی خونیم، اونجا که این قید را نیاوردن الان نهج واحد من غیر ارادتن را نیاوردن، نظرشون تعمیم در تعریفه که فلکی آدم شامل بشه. پس همچون نیستش که در باید تعریف طبیعت دوتا تعبیر تعریف متضاد متنافی مقابل هم آورده باشیم. اگر بخواهید تعمیم بدید افلاک شامل بشه، اینی که الان خوندید. میخواهید اختصاص بدید که طبیعت فقط مادون قمر را شامل بشه، بعد اجسامی را که حرکت من غیر ارادی نهج واحد دارن افلاک خارج بشه و اونها را قیود بیارید. و ربما یزادو فی هذا التعریف قولهم علی نهج واحد من غیر ارادتن، اینم دنباله تعریف مذکور. خب حالا اگر این عبارت بیاریم و هین زن یتخصص المعنی المذکور به ما یقابل نفسه، بله، به ما یقابل نفسه، اونهایی که اون اجسامی که ذوات النفوسن خارج میشوند و این تعریف میشود به خصوص مقابل اونهایی که ذوات النفوسن، که بنده در تعبیر گفتم مقابل فلک میشه. نه، میبایستی بگویم که مقابل فلک و هرچی که صاحب نفسه. بله، تعبیر من کوتاه بود. بعد میشود مقابل اجسام ذوات النفوس. بله، که نفوس ارضیه. بله، در بعد میخونیم در نمط ثالث که نفوس ارضیه نبات و حیوان و انسان را میفرمان نفوس ارضیه، و این قید ارضیه را میارن در مقابل نفوس سماویه که نفوس و افلاکه که حرفش پیش میاد. حالا اگر بگیم که طبیعت این است که مبدع اول برای حرکت و سکون مافی هست به ذات لا بالعرض علی نهج واحد من غیر ارادتن، میاد به خصوص اون جسمای خشک بیجان را شامل میشه. بله، اون اجسامی که در مقابل اجسام ذوات النفوس هست، اینه که فرمود به ما یقابل نفسه، یعنی اونهایی که بعد دیگه اجسامی که نفس دارن این مقابل اونها قرار میشه، میشه بعد جماد. و ذالک لان المتحرکه، حالا داره بیان میکنیم که الان نهج واحد من غیر ارادت این چه؟ یعنی چه؟ و ذالک لان المتحرک یتحرک اما علی نهج واحد او لا علی نهج واحد، یا بر نهج واحد متحرک یا لا علی نهج واحد. علی نهج واحد می شود که به اراده باشه، به اراده باشه. نهج واحد می شود به اراده باشه. اگر جماد باشن این جایی ها که خب الان نهج واحده، سند از بالا میاد پایین دیگه، در اثنای راه بر نمی گرده، راه شو مثلا این طرف اون طرف نمیره. افلاک هم حرکت که دارن الان نهج واحد، بله این هم الان نهج واحد، منتها سوال پیش میاد در ابتدا نظر نخستین سوال پیش میاد که خب چطور اونها الان نهج واحدن و حال این که ما در هیئت خوندیم خمسه متحیره، بله عطارد و زهره و بله مریخ و مشتری و زحل را میگوین خمسه متحیره، این پنج کوکب را میگن متحیره، برای اینکه حرکتشون مثل آدم متحیره سرگردون را میمونه. بله یه وقتی میبینی که اینها ایستادن بعد به راه میفتن، مدتی ایستادن و بعد از مدت‌ها ایستادن مقیم بودنشون می‌بینید که به راه می‌افتند. حالا که راه می‌افتند می‌بینید راه می‌افتند به سوی مشرق، بعد از مدتی می‌بینید راه می‌افتند به سوی مغرب و باز می‌بینید همینجور اقامت و استقامت به اصطلاحشون هست که این حرکات سکونشون و به سوی مشرق و مغرب رفتنشون اینها اینطور هست. ما این ستاره های این پنج تاره که اسپردیم میبینیم مدت هایی گرفته جایی ایستاده، بعد از مدتی به راه میفته میره به سوی مشرق، بعد مدت هایی میبینیم باز با میسته، باز حرکت میکنه میره به سوی مغرب. این مثل آدم متحیر ایستادن و راه رفتن به سوی مشرق و برگشتن به سوی مغرب و باز ایستادن و این برانور رفتن، این ها اسمشو گذاشتن متحیره. اما چطور الان نهج واحد میفرمایید؟ اینطور. یا اوجو حزیز دارن، بله به ما نزدیک می شود و خیلی از ما دور می شود، چطور الان نهج واحد؟ حالا این سوال اینجا پیش میاد، طلبتون باشه تا انشاءالله به وقتش روشن بشه، فقط به عنوان تذکر. اولا الان نهج واحد و کلاهما به ارادتن او من غیر اراده. نهج واحد می شود به اراده باشه، همین که فلت عرض کردیم، می شود من غیر اراده باشه، همین حرکت سنگ از بالا به پایین میاد. خب حالا فمبدع الحرکه علی نهج واحد و من غیر ارادتن، هر دو غیر رو بیاریم، علی نهج واحد و من غیر ارادتن هو طبیعه. پایین هم علی نهج واحد است و هم من غیر ارادته، این طبیعت که در مقابل اجسام ذوات النفوسه. و به ارادتن به نهج واحد باشد و به اراده، به نهج واحد باشد و به اراده هو القوه الفلکیه، که قوه فلکیه محرک جسم فلک است، همیشه دور میزنه مستدیره و الان نهج واحد است. و اون سوالی که پیش کشیدیم عنوان کردیم اون هم بله به جای خود روشن میشه و حرفشون چیه. این یک حرف. و مبدعوها یعنی مبدع حرکت، و مبدعوها لا علا نهج واحد و من غیر ارادت هو القوت النباتیه. نبات میبینید که علا نهج واحد نی، علا نهج واحد نی، دانه گندم را زیر زمین کاشتی، دو طرف جوانه میزنه، منتها ما در عالم خودمون یک جوانه رو میگیم جوانه، یکیشو میگیم ریشه، ولی این دو طرف میبینی که هم از این طرف و هم از اون طرف دو طرف بله این دانه گندم شکافته شد، اون طرف به زمین، این طرف به سوی هوا، بله اون از اون طرف دویده، این از این طرف بالیده. بالا اومده، از اون بر غذا میگیره، از این برم غذا میگیره، فرق نداره. ما منتها بله میگیم از خاک غذا میگیره، ولی که اینطور نی، خب میدونید هوا هم غذا میگیره و از نور هم غذا میگیره. خودمونم هم اینطوری، ما حالا مثلا نان و آب و گوشت رو میگیم غذا، اما هوا رو نمیگیم غذا، مثلا ولی غذاست، نور همه غذاست و اینطور. و علم را، کمال را، حالا منو شما میگیم غذاست، میگیم غذای انسان نهیزه و انسان اونه و انسان اون غذا رو که میخوره عنوان اعدادی داره و اگر دستشان برسه که اون غذا رو نخوره که این غذا رو کسب کنه چه بهتر. اون غذا هست که این همه بیماری ها میاره، همه گرفتاری ها میاره و چه بیچارگی ها میاره. بله اون غذا، این غذا همش نوره، همش کماله، حقیقته. بله قرار حالا ما اینجا نبات را میگیم که میبینیم که دو طرف هم از اون طرف دویده و هم از این طرف بالیده و دو جور حرکت داره. اقطارش هم ابعادش، یعنی اقطارش ابعادش هم میبینید که حرکت میکنه، یعنی حجیم میشه، بله طویل میشه، عریض میشه. نبات اینطور دیگه، نه که رستنی هستن، جسم اینطور دیگه، بدن انسان، بدن حیوان، بدن رستنی ها، گیاه ها، درخت ها، همه اینطور هم دیگه. اقطار سگانهشون طول و عرض و عمق دارن، حجم پیدا میکنن در اینها. و شاخهای درخت میبینی این طرف میاد، اون طرف میاد، حرکات گوناگون، به خصوص همش میکوشن که از سایه درن، خودشون رو به آفتاب برسانن. به خصوص بعضی از درخت ها که خیلی باهوشن، شبها که شده میوه دارن، هوا سرد باشه میبینی برگ ها جمع شده، طفلشون رو تو برگ ها، برگ ها رو لحاف و توشکشون قرار میدن بله که سرما نخوره. و برگ را هم سبز که اگه سیاه باشه نور رو میگیره، به کلی از بین میبره میوه را، طفل را. اگه سفید باشه رد میکنه نور را. بله اون بله میبینید که اون نور میخواد، به بی نور نمیتونه بوده باشه. رنگ سبز برای درخت ها اینها، خداست دارد خدایی میکنه. علم است، اراده است، کمال است، حیات است، حقیقت است. اونها فرمایشاتی که به جای خود محفوظ. حالا الان داریم پله پله مباحث، مباحث طبیعی داریم از این نردبان معرفت پله پله بالا می رویم. الان حرف این که درخت حرکت دارد و ارادی نیست. ارادی نیست همینقدر که از جای خود حرکت نمی کنه که به جای دیگه بره. حیوان نیستش که از جای خود حرکت بکنه به جای دیگه بره. این طوری نیست. این اونی که حرکت ارادی داره از جای خود حرکت میکنه، مثلا به جای دیگر میره. بعد اینها بله حالا گرچه افلاک بنابر مبنای آقایون این تعبیر ما مثلا زحمت پیش نیاره که بفهمید خب اونها هم که از جایی به جایی نمیرون. بله حالا اونها علاوه وتیره واحده حرکت دوری دارن، حرکت استقامی ندارن. حرکت دوری هم نفس میخواد، حرکت دوری نفس میخواد، حرکت انتقالی جایی به جایی شدن نفس میخواد، اما حرکت استقامی ولو عینش عوض میشه، دم به دم جایش عینش عوض میشه، اما حرکت استقامی علا وتیره واحده و نهج واحد است که او اراده نمیخواد، نفس نمیخواد. پس نبات نفس دارد، دارد که میپروراند، دارد که میوه میدهد، دارد که برگ میدهد، دارد که این همه کارها رو دارد. نفس دارد اما متحرک بالاراده نیست. و میرسیم به جسم دیگری که نفس دارد، حرکات گوناگون متحرک بالاراده است که حیوان باشه و همینطور پله پله. و مبدعوها لا علا نهجن واحد و من غیر ارادتن هو القوة النباتیه و به ارادتن هو القوة الحیوانیه. و القوة الثلاث حیوانی، نباتی و حیوانی و نباتی و فلکی رو که گفتیم بله. و القوة الثلاث تسمى نفوسا، نفس فلکی، نفس نباتی، نفس حیوانی، که حیوانی هم اینجا که اسپرده به صورت اهم اسپرده که انسان را هم شامل است. فهازا خب تموم شده مطلب. فهازا معنی طبیعه، معنی طبیعه و معنای طبیعت معلوم شده و خب خیلی خوب از اون جاهای خیلی خوب اشارات که در تحقیق طبیعت و تبا و قوه بحث میشه که برای کار وقت کار وقت تعریف تصنیف تحقیق درس بحث اینها به کار میاد جاش یادداشت کردنیه. حالا خیلی از موارد گوناگون در این کتاب راجع به قوه و تب و تبا و اینها نفس و اینها صحبت شده که ما همه رو یک جا جمع کردیم، اون در پیشم عرض کردیم، جز این که به حساب فصول و اینها جمع نکردیم، به حساب صفحه کتاب خودمون که چاپ با چاپ شما تفاوت داره. حالا یه وقتی فصل بندی شده برز می رسانیم یا شما خودتون یاد داشت می فرمایید. بله اینجا از اون جاهایش که خیلی کار می رسه، تحقیقاتش، توضیحاتش راجع به طبیعت و قوه و نفس و اقسام نفوس و اقسام قوه و اینها خیلی مفیده. در متن شیخ فرموده بود چی؟ الجسم البسیط هو الذی طبیعته واحدتان لیس فیه ترکیب و قوان و تبایه و تبایه هم که جمع طبیعت قوان و تبایه. طبیعت دانشتیم خوبه، حالا دیگه تفسیرش رو، حدودش رو، قیودش رو، بله همه چیش رو تا آخرش دیگه آگاهی یافتیم، خوب هم شده دیگه. الان دیگه در تفسیر طبیعت و تبا و نفس اینها معطلی نداریم، خوب شده. بعد فرمود ترکیب و قوه، قوه جمع فرمودید قوه، قوه دیگه چیه؟ فرمود که طبیعت ترکیب و قوه و تبایه، طبیعت و واحده، قوه در مقابل طبیعت، قوه چیه؟ حالا بیاییم به تفسیر قوه. حالا این اول مطلب، اول عبارته. فهازا معنی طبیعه که گفتیم و اما القوه که فرمود قوه. فقط ذکرنا انها مبدع تغییر من شیئن فی غیرهی من حیثوه و غیره با این قید حیثیت حس بشه. بله این قوه را پیشتر در فصل 13 در فصل 13 نمط اول اونجا حرفشو زدیم. بله در فصل 13 گفتیم که اینجا فرمود که ما ذکرنا، حرف پیش در فصل 13 بود. و اما القوه فقط ذکرنا انها مبدع تغییر من شیء، مبدع تغییر من شیء فی غیره، مبدع تغییر که به عرض رسوندیم همچون عبارت اخرای مبدع تأثیر قوه، مبدع تأثیر، چون مبدع تغییر و تأثیر است من شیء فی غیره. مثلا قوه آتش می فرمایید که این قوه حرارت من شیئن که در نار هست، طبیعت نار هست، فی غیرهی که آب رو مثلا گرم کرده، داغش داغ کرده، که این مبدع تغییر است. صورت آب را یعنی طبیعت آب را که بارد بود سرد بود حالا گرمش کرده، بله این مبدع تغییر. اینو میگن قوه نار مثلا با این کار را کرده که مبدع تغییر من شیئن فی غیرهی نار و ما مثلا. من حیثه و غیره، من حیثه و غیره، بله چون اینها را انسان در بادی نظر تا بیاد اینها را از یک دیگر تمیز بده جدا کنه، بله مقداری تأمل میخواد، خیال میکند که این آقا یه شخصه، مثلا یه شخصه اما تمام جهتش یکسان، مثلا یک واقعیت، خب این طور نیست. اونی که وعای علم، وعای علم. وعای علم وعای علمه، اونی که وعای نانه وعای نانه. حالا این علم میخواد، کمال میخواد، مطلبی براش مجهوله، گشنش هم هست، مطلبی هم براش مجهول، از ندانستن اون رنج هم میبره، بله از جهل رنج میبره. دانا که شده، فهمیده، یافته، بله چه نفسی هم میکشه، تنفیس کرد میکنه علم، بله فهمیدم، شاد شدم، شادمانگی به من دست داد، ابتهاج یافتم. بعد گاهی میبینی که بر اثر شکارهای خوشی که کرده به حرف میاد، قلم در دست میگیره، نظم نظم مثلا جورها و چطور اینها هنیان نکن پیش آمده. بله خب پس یه وعایی هست که میبینی اون مجهول را میخواد معلوم کنه، به معلوم کشیده لذت میبره. یه وعایی هم هست که میگه تشنم هست، گشنم هست، نون میخوام، آب میخوام، آب خورده، نان خورده، نخه. اون حرارت، اون گرسنگی، اون منهومان لایشبعان، اون گرسنگی از بین نرفته و او را اشباع کرده، اون علم را و معرفت را و اون حقیقت را به دست آورده. بله اینجا اشباع نشده، این میگه من نون میخوام. بله دو بعا داریم، همون طوری که دو دهن داریم. بله یه دهن از دهن نان، یک دهن از دهن جان. اون دهن جان گوشه. بله اون که ما اسمشو میزنیم گوش، ما حقیقتش اینه که دهنه، دهنه جانه که باید انسان من حساب انسان از اون دهن غذا بگیره، دهن گوش. و این دهن که دهن است، این غذا میگیرد برای مزاج، برای بدن. بله خب حالا از این دو تا دهن دو جور غذا گرفته، دو گونه غذا گرفته و دو وعاش به دو حقیقتش سیر میشوند از این دو دهن. با یه دیگه کاری ندارم. پس دو شخصه، با اینکه یک شخصه. ما لکم لا ترجون لله وقارا وقد خلقکم اطوارا. نه دو شخصی، خیلی بله اشخاصی و اونقدر اشخاصی که بله انسان به جای میرسد که کل شیئن احسیناه فی امام مبین میشود. اون جان، اون سر، اون حقیقت او میشود وعای حقایق قرآن، میشود مبین حقایق انسان. و ما هر چه در این باره بخوایم حرف بزنیم، صحبت کنیم و بفرمایند و بگویند، به پایه این عبارت نمیرسه و نمیشه. این دیگه منطق ولایته، منطق انسان کامله که خودش ظرف حقایقه. بله کل وعاء یزیغ بما جعل فیه الا وعاء العلم فانه یتسع. یا کی به چه صورت میشه رو تقویم کرد، او را به قدر و قیمت در آورد، به قدر و قیمت در نمیاد. کل وعاء نهج البلاغه امیر علیه السلام، کل وعاء هر ظرفی، یزیغ بما جعل فیه، مظروفش در او بریزی کم کم پر میشه، بل بیش از اون قبول نمی کنه، تمام شده. الا وعاء العلم فانه یتسع. وعاء علم وعاییست که هرچه مظروف بهش بدی، به جای اینکه این بگوید سیر شدم، بسمه، تمام شده، جا ندارم، نه یتسع، وسعتش بیشتر میشه. و این حرف همانیست که در حکمت متعالیه، در منظومه، بعد هم در پیش داریم در این کتاب انشاءالله، که میگیم انسان را فوق مقام تجرده. این فوق مقام تجرد، این فرمایش امیر علیه السلام فوق مقام تجرده، چون مجرد معناش اینه که از احکام ماده عاریه. خیلی خوب تنقیق ما ادله تجرد نفس ناطق عقلانی رو، یه وقت ادله تجرد مقام مثالی و خیالیش رو پیاده میکنیم، یه وقت ادله تجرد مقام عقلیش رو پیاده میکنیم، میگیم که نفس ناطقه مجرده، مجرد از احکام ماده هست. خیلی خوب. اما دیگه معنای مجرد این نیست که بله حد یقف ندارد. این فرمایش امیر علیه السلام میفرماد حد یقف ندارد، بله که یتشه. این یک حرفیست فوق مقام مجرد، مجرد مجرده، اما حد یقف ندارد و هرچی بهش بدی شعه وجودیش بیشتر میشه. این رو باید به اتحاد عاقل به معقول و علم نور است و انسان به علم شعه وجودی پیدا میکنه و غذا باید سنخ مختزی باشه، غذاگیر باشه و بین غذا و مختزی باید سنخیت بوده باشه، مشانق هم دیگر هستن، به این امور باید حل بشه، اونطوری که در کتاب‌های حکمت متعالیه و حکمت الهیه و این کتاب‌ها داریم می‌خونیم، اینها باید این حقایق هضم بشه و اینها هم بله روزی هر کسی نمیشه، چقدر باید شاکر باشیم و عبد شکور باشیم به حق، فوق شاکر عبد شکور باشیم که در بهترین شهر کره و در کنار بهترین سفره و مسیر انبیا اولیا و در راه تکامل انسانی با این همه گرفتاری های کره و مردم بعد گوناگون و چه، ما در کنار آب حیات از این منحل از این مشرق داریم سیراب می شویم و داریم غذا می گیریم و چقدر باید عبد شکور باشیم و چقدر باید نعمت الهی را شاکر باشیم که در کنار سفره ولایت نشستیم، در بروی ما باز سفره گسترده و صلا هم در دادن که بسم الله، که محرومیت نیست، یه لفظیست محرومیت، من و شما میگیم هیچ کس محروم نیست، من و شما میگیم هیچ کس محروم نیست، هر کی به اندازه که پیش آمده قدم برداشته روزیش رو میگیره، بهتش رو میابد. خب از انسان شده دو چیز، دو بله دو مقام، یکی بدنشه، یکی هست اون وعای علم. حالا که این هست دو حیثیت، دو جهت، دو چیز، مثلا می شود که بدن مریض بشه، بدن ندانسته آبی را خورده مسموم بود، بدن غذایی را خورده مونده بود، بله بدن هوایی را استنشاق کرده که بله هوایی مرده بود، آبی مرداب بود، هوایی مرده بود، اینها بدن را آسیب می رسانه. بله انسان مرده خوار نباید باشه، انسان باید حیات بخوره، نه مرده، نه متعفن، نه بدبو، نه مسموم، انسان است. خب حالا بدن شده مسموم و مریض، حالا آقا هم هست طبیب، درس خونده، علم طب میدونه، خودش معالج بیماران مرزا هست، حالا خودش رو معالجه میکنه، یه مقامی از او داره یه مقامی رو معالجه میکنه، اونی که معالج است همونی که معالج دیگرانه، یعنی نفس ناطقه اوست، بدن که نی. الان اینها که صف کشیدن در کناری مثلا مطبی و طبیبی بی انتظاری، طبیب میاد، خیلی هم بهش احترام میذارن، پا شدن بله و با چه احترامی پیشش میرون، پول هم که پیش از وقت باید پول ویزیت هم اول باید بگیرن و خودش هم در اختیار رو میگذاره، التماس هم میکنه اینها. خب بهش بگو آقا تو که هیکلت که از او قوی تره، تو که لباس و پوزت از او بهتره، تو که جهات دیگر اینها زندگی تو بس اینها که اصلا با او قابل، چرا اینقدر در مقابل او کرنش میکنی و چه چیزی این مثل آهن ربات رو جذب کرده اینها؟ این ایمان به غیبه، اون علم که دیدنی نی، این الذین یؤمنون بالغیب، این خودش متوجه نیست که ایمان به غیب داره، این ایمان به غیبه که او رو بیچاره کرده، علم رو که نمیبینه. اون در پیش این دکتر با اینکه خودش ماشاءالله حجمش ای کلش اینها چقدر نسبت به او، میبینی نخیر مثل پشهی در مقابل او، این مدر مقابل علم زلیله. بله که علم سیطره دارد، علم از عالم اله است، علم محیط است، علم مستعلیه، ان الله علی العرش استوا، مرحله بالای فوق و تمامش، اینها اینطور، این ایمان به غیبه، همون غیبی که داره این بیماران رو معالجه میکنه، همون غیب خودش الان داره بدن خودش رو معالجه میکنه. پس قوه‌ای که از موتنی به موتنی داره اثر میگذاره، تغییرش میدهد، بیماری از اون میگیرد، صحت بهش میدهد، ولو یک شخصه، اما دو مرتبهش بالحیثیت تفاوت داره. و اما القوه فانها فاما القوه فقط ذکرنا که انها مبدأ تغییر من شیء فی غیره من حیثه و غیره و فائدت و حاضر غیب من حیثه و حیثیت. به چه آوردیم؟ ان شیء الواحد من حیثه و واحد یمتنیان یکونه هم فاعلن و هم قابلن. بله مثلا الطبیب اذا آلج نفسه چاره خودش رو کرده، بدنش رو کرده، ازا آلج نفسه او فلا یقبل العلاج من حیث هو طبیبان، من حیث هو طبیبان لا یقبل العلاج، من حیث هو مریضون یقبلو، همونطوری که بیماران دیگه فرقی نداره. این من حیث هو طبیبان یفعل العلاج نه یقبل العلاج، فلا یقبل العلاج من حیث هو طبیبان بل من حیث هو مریضون، و دو تا حیثیت آورد، ول حیثیتان که فاعلی و قابلی هم تختزیان تغایره. پس لذا گفتیم که من شیئن فی غیرهی من حیث هو غیره که تعبیر بل واحد اینطوری شامل میشه. خب حالا که وقت تموم شده، خیلی خوب، پس الان در عبارت ما بله معطلی نده، تمام خورد ریز عبارت مفرداتش معلوم شده. بله گفت مردشور ترکیبش رو ببره، حالا بسیط هم دانستیم یعنی چه، طبیعت هم دانستیم یعنی چه، قوه هم دانستیم یعنی چه. حالا وقتی اینها دانسته شد، فقول و شیع که الجسم البسیط چطور، عبارتش یک سر به این معناش چیه.